أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن دائما على أعدائهم أجمعين. درس ما در واقع درس 13 منتهی شباهن جزوه رو جزوه شنبه رو آوردیم، حالا انشاءالله چهارشنبه رو شنبه میخونیم. بحث خارج بود، بحث فقه، کتاب العتمت و الاشربه. مسئله پنجم، یکره الخیل و البغال و الحمیر و اخفها کراهتن الابر. این یکره چون کره یکره کره اللهون به آسهم متعدیه، به آسهم مفعولشه، وقت لذا باید یکرهو بخونیم. جایی که قانون میگن، مسئله میگن، کلیه، شخص مشخص نیست که بخونیم یکرهو. یکره الخیل و البغال و الحمیر و اخفها کراهتن الابد. کراهت داره خیل که اسب باشه، بغال جمع بغله یعنی قاطر که متولد از اسب و الاغ، از این دوتا قاتل درست میشه، والحمیرم که جمع هماره، البته خیلم اسم جنسه، و اخفها کراهتن الابل. اللحاظ کراهت خفیفترینش اون اولی میشه، یعنی اصف اصمی کراهتش کمتره، مرتبه دوم علاقه، مرتبه سوم بقاله که مرحوم مقدس اردبیلی میگه احتمال این که یه از هر دو در برداره، هم از خیل هم از حمیر، ازا گفتن قاتل کراهتش از هر دو چیه بیشتره. وچه کراهتش هم حالا تو روایات انشاءالله میرسیم. اینا در زمانهایی برای باربری، برای انتقال اشخاص اینا کارایی داشته، تو جنگا مردم میکشتن میخوردن، حضرت فرمود دست نگه دارید. اینا قرائن میشه که ما قرائن خارجیه بدونیم که این کراهته، هرچند ظهور بعضی روایات حرمت هستا، ظهور بعضی روایات حرمته، ولی حرمت و آیون نپذیرفتن، کراهت رو قبول کردن، اونم در این ستا شدت و ضعف داره. بله، اقولو النصوص التي ذکرناها فی دروس سابقه، دروسی که ما در نصوصی که در درس قبل ذکر کردیم، یستفاد منها هدیت و لحم الخیل، از اینا استفاده میشه که گوشت اسب حلاله، گوشت حمار الاغ حلاله، گوشت بغل حلاله. اینو ما سرجم دست بودیم، هدیت هم با کراهت میسازه. ولم یوجد بین اصحابنا فی العمل به ظاهر مضمونها فی الحرمه الا، خب یافت نشده از بین اصحاب ما یعنی فقهای امامیه در عمل به ظاهر مضمون این روایات در حرمت، البته چون روایات بعضن ظهور در حرمت داره، نه ظهور جدی و یعنی یک ظاهر بدوی. و البته یه عده قائل شدن، همون ظاهر رو گرفتند و گفتن بله حرامه. دقت فرمودید، لم یوجد بین اصحاب نافل عمله به ظاهر مضمون حافل حرمه الا من المفید، مرحوم شیخ مفید، البته کما حکا عنه، کما که حکایت میکنه از مفید در کشف اللسام، فاضل هندی در تخت پولاد اصفهان دفنه، آیون رفتن بعضن زیارت کردن. مقنعه مفید کتاب القضایا الجنایات علی الحیوان صفحه 768، کشف اللسان جلد 9، قدیمی ها چاپ سنگی 2 جلد و این چاپ های جدید جلد 9 میشه، اتمه در حال اختیار صفحه 253. کشف اللسان از ایشون نقل میکنه، البته مقنعه را من داشتم، نمیدونم حالا تنبلی کردم مراجعه نکردم، ولی نقل قول درسته. من تحریم البغال، آقای مفید قائل شده به حرمت، از روایاتی که دیروز داشتیم نها رسول الله و حرمت فهمیدن، داشت نها و امام هم گفت نخورید، میگه در حال ضرورت، که ما اونا توجیه کردیم. خب پس اینجا کشف اللسان نقل میکنه از شیخ مفید من تحریم البقال والحمیر، حالا بقال و حمیر رو گفته، البته چون خیل دیگه بعضیا گفتن که کراهت داره، قائل به حرمت گویا بر خیل وجود نداره، چون اونام که گفتن مکروهه گفتن کراهتش خیلی کمه، ازایی دوتا رو اونایی که گفتن حرامه دوتا رو گفتن. خب ول حجن، این حجنم حجن از خیل، آره ول حجن من الخیل، ما اسب دو جور داریم. گفتن اسبی که از قاطر متولد میشه بهش میگن یابو، اسبی که از قاطر متولد میشه یعنی یه قاطر هست بعد گویا از یک چیزم هستش و اخینا میگن یابو، به سلامات و خدا میگیم یابو، یه نوع اسب غیر نجیبیه چون از دو تا اسب متولد نمیشه یه اسب مثلا چیز اسب نر و ماده، بلکه از یه اسب با یک الاغ ماده، از یه اسب و الاغ ماده یه چیزی دست میاد به نام یابو، ما تو اسلام میگویم یابو. پس هر خیلی رو ایشون حرام نمیدونه، یه قسمی از خیلی رو حرام دونسته، اگه از دو تا اسب یه اسب دنیا بیاد که خب اینو میگه نه حرامه نه که، ولی اگر یه اسب خاصی باشه، حجن تو روایات داره که مثلا پستی معنا شده، میاد یه قاطر با یه الاغ ماده مجامعت میکنه از توش یه چیزی پیدا میشه به نام قاطر، اینم ایشون گفته چیه؟ حرامه، نه مطلق خیل بلکه خیل مخصوص. خب بل قال انه لا تقع زکات علیها، نه تنها گفته که اینا حرامن، گفته زکات هم بر اینا واقع نمیشه. زکات یعنی چه؟ یعنی قابل تسکیه نیستن، زکات اصطلاحی رو نمیگه، یعنی اگه سرشون هم ببری یا نمیتونی گوشتشو بخوری، قابل تسکیه نیستن، حرام تا این حده. خب پس آقای مفید قائل به حرمت شده در کتاب مغنه. و من الحلبی، اینا از فقهای قدیمه، حلبی که اما ابو صلاح حلبی باشه، فی ما حکی عنه ایزن من تحریم البقال، ایشون هم قائل شده به تحریم بقال، یعنی چه؟ قاطر. ابو صلاح حلبی کتابی داره به نام الکافی فی الفقه، ما یحرم اکله، صفحه 277. خب ولعل ما قاله المفید و ابو صلاح لمرسلت ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام، ما حالا خواستیم یه وجهی برای کلام مفید و ابو صلاح درست کنیم و البته رد میکنیم، ما بالاخره اینا هم فقها بودن بی جهت که فتوا نمیدادن، و لعل که وجه فتوای دو بزرگوار به حرمت مقاله المفید و ابو صلاح به مرسلت ابان ابن تقلب، اولا خب مرسله است، مرسله رو که کسی سندشو عمل نمی کنه، اما خب ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن لحوم الخیل، من از ایشون پرسیدم راجع به لحوم خیل، و قال لا توکل، خیلو ببینید تعبیر خیله، لا توکل الا ان تصیبک ضرورتون، حالا یه خیلو دیگه نگفته اونی که بهش بگن یابو به اسلام متولد از الاغ و از اسب، ولی کلی حالا این روایت داره که از حضرت راجع به لحوم خیل پرسیدن و قال لا توکل الا ان تصیبک ضرورتون، بگیری که ضرورتی به تو برسه. خب عرض میکنم حالا اینا به ظاهر عفو کردن، فکر کردن منظور همون ضرورتی که اکل میته میگن، وقتی روز عدیل بایات جواب دادیم این که میگه نخور میگه در حال ضرورت، خب وقتی میگه در حال ضرورت بخور یعنی میتونی همشو بخوری، پس این ظاهرش کراهته، ولی آقایون حرمت فهمیدن. یا آقایون حرمت فهمیدن، گفتن ضرورت یعنی همون در حد یه لقمه دو لقمه. و اندهوم الحمیر الاهلیه، حالا باز اینجور تعبیر اهلیه داره، میگه از حضرت سوال کردیم راجع به لحوم حمارهای اهلی، علاقای اهلی، علاقای وحشی رو میگن کراهت نداره، اینا ظاهرا مربوط به گوششون نمیشه، اینا همون حکمتش چیزی که تو جنگا اینا استفاده میشد، میخواستن نسل اینا بمونه و خلاصه دستشون خالی نباشه. بلا قاعدتا گوشت این، گفتم که گوشت گاو رو میگن کراهت داره، اون مربوط به گوشتشه، مربوط به گوشتشه، ولی اینا گوششون فی حد نفسه قضارتی نداره. خب لذا تفاوت گذاشتن، هر چند روایتی هم داریم که حمار وحشی هم کراهت داره، دیشب میدیدم، ولی معمول و به نیست. اینا میگن الاغهای اهلی که برای بار بردن و ایناست که اینا استفاده ازش میشه، مثلا کراهت داره. خب از الاغهای اهلی پرسیدیم، فقال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اکلها یوم خیبر. خب ببینید میگه پیامبر از خوردن اینا یوم خیبر، چرا اینجور اصلا سوال وجود جوابه؟ خب امام صاف میگفت اینا رو پیغمبر حرام کرد، اما همین که میگه یوم خیبر حرام کرد، چون جنگ خیبر خب سخت بود، گوشت و اینا هم نداشتن، همین از اولاغایی که کنارش بودن گاه اینا رو میکشتن میخوردن، خب جنگ جبهه است، اینا بخوان مهمات خودشون رو وقت از اولاغ بود از بین ببرن بکشن بخورن، مغلوب دشمن میشن، لذا یه چیزایی رو ممکنه مقطعی حرام بکنن، یه چیزای مقطعی رو حلال بکنن. او زمان میگفتن مثلا ریشاد اونو خضاب بزنید تو جنگا، ریسیفید نیاد، نگم بابا یه موش ریسیفید بعدشن بدن جنگ اینا زبار در رفته، اینا رو حسابی خضاب کنید، بازوادون هم حضرت فرمود تو طواف بذارید بیرون که بگن اینا بازو دارن. ولی حالا دیگه این حرفا نی، حالا دیگه نه، پس اینا مقطعیه، اینا نمیتونیم حکم قطعی دائمی رو صادر کنیم. آره لذا پرسیدن، فقال نهى رسول الله ان اکلها یوم خیبرن، یا خیبره که غیر متعدی باشه. وسائل جلد 16 باب 4 اطعمه محرمه حدیث 3. ما از این چاپای دارالاسلام داریم، وسائل چاپ قدیم. خب این اولا مرسله بود، حالا از سندش هم که بگذاریم متنش توجیه داره، متنش توجیه داره، و اینم که گفت بخور در حال ضرورت یعنی اگه ناچار شدی میتونه همشو بخوری، با یه همشه پس معلوم میشه اصلش حرام نیست که اکتفا بشه به یه لقمه. ملاحظه بکنید ولی المرسله یا للمرسله فی محکی المغنه، مرسل یعنی روایتی که ارسال میکنه و میرسونه به امام در حکایت شده یه در مغنه عن النبی. مغنه البته مغنه صدوق است و مغنه داریم، یه مغنه هم داره صدوق، مغنه هم مال مفید بود، مغنه مال صدوقه. آره سند رو مرسلا نقل میکنه، بعد للمرسل فی محکی المغنه، مغنه یعنی اونی که حکایت شده از کتاب مغنه صدوق، المغنه و الهدایه مال صدوقه، ان النبی کل ذی ناب من السبا و مخلب من الطیر و الحمر الانسیه، انسی بخونید حرامون. خب اینایی که قائل به حرمت شدن استدلالشون همینه، گفتن ببینید کل ذی ناب، ایزی نابن یعنی هر حیوانی که دندونای تیز درندگی داره، اینو میگن ناب، انیا، و مخلب چنگال داره، تیر باشه، حمر انسیه باشه، و اولیا که مال همون سبا و مخلب و اینا مال تیره، حمر انسیه، ببینید قید انسیه داره، این میگن قید مفهوم داره، اینجا مفهوم داره که حمر انسیه که انس هم میگیم چون انسان ها باش معنوس هم انس، انسی نخونید، انسانی نه، انسی. خب این کتاب مغنه آورده و اینجور گفته، خب ظاهرش هم اینه که صدوق هم قائل به چی شده؟ به حرمت شده. باب و سید و زباهه، صفحه 419، مؤسسه الهادی، این چاپ کرده جدیدن، زیبا چاپ شده. والوسائل مستر سابق، یعنی همو جلد 16، حدیث 9. خب ایت حالا دو تا مرسله، ظاهرش حرمت بود، می نبود. خب گفت این که کل زینابن فلانن حرامون دیگه، ظاهرش حرمت بود، اینکه قائل به حرمت شدن به ظاهری روایات حفظ کردن. و ده صحیح سعد ابن سعد، اینجا دیگه صحیحه داریم. ان رضا علیه السلام سألته عن لحوم برازین، حالا اینجا برازین داره، ما میگیم به اصطلاح برزان، برزون میگن تو محل ما، برزان. اینم آره آره برزان درستشه، برازین هم جمعش میشه، جمع برزان. بله، اسبهای ماده، اسبهای ماده رو میگن برزان. خب ای تا اینجا سوال کردم راجع به اسب ماده و خیل. خب خیل وقتی کنار اسب ماده میذاره منظور چیه؟ اسب نر میشه دیگه. از بقالم پرسیدم که قاطر باشه، بقال علیه السلام لا تأکلها، گفت نخور. خب تهذیب الاحکام از سعید باب یک حدیث هست. بله باب یک حدیث چیز میشه، جلد 9 حدیث 175، وسائل هم جلد 16 حدیث 5 من ابواب الاطعمه. و صحیح ابن مسکان دوباره روایت داریم، ببینید، سألت ابا عبدالله عن اکل الخیل والبغال، از حضرتش پرسیدم راجع به خوردن خیل و بغال چطوریه؟ فقال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنها. اینا استناد به پیامبر میکنن، بیان مسئله ریشه داره و بعضی وقتا هم میخوان مثلا بگن که اینا چیز هستش در مقابل اهل سنت. ولا تأکلها، تو هم نخور الا ان تسر الیها، میگه مستر بشی. حالا یه میگه مستر بشی، اینا حالا یکی که من براتون میخونم، بعد سرجم یه مقدارشو جواب دادیم دیروز پریروز، گفتیم این استدلال نه مطلق، این که او استدلال اصطلاحی، این استدلال یعنی اگه مستعد شدی حتی میتونی همه شو بخوری. خب اگه استدلال اصطلاحی بود اصلش حرمت بود، باید میگفت یه لقمه دو لقمه. این نهیام اینجا گفتیم نهی کراهتیه، نهی تحریمی نیست، تنزیهیه. یکی هم روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان یکره ان یوکل لحم الضب والارنب والخیل والبغال ولیس بحرام که تحریم المیته. خب میگه پیغمبر مکروه میداشت، ناشایست میداشت این که خورده شود لحم ضب. ضب یعنی سوسمار، همین سوسمار میگن، بزمجه سوسمار، ارنب که خرگوش باشه، خیل که اسب باشه، بغال و لیس به حرامه. بزرگ و کوچیک دارن، این ضرب دیگه همه رو میگیره. آره میدونم اونا سنگین و تو کوه و بیشتر هم خیلی تیره و بله. ما قدیم گوسفند بیابون میبردیم تو کوه، از اینا زیاد میدیدیم. سابقه گوسفند، سابقه چکونی هم ما داریم. بله کانه، بله کانه یک رهو ان یوکل لحم و ذب و الانب و الخیل و البغال و لیس به حرامه. خب اینجا دقت کنید، میگه مکروه میداش اینها رو در حالی که حرام نیستن، که تحریم المیتته و دم و لحم الخنزیر. این روایت به ما دقت میده، وقتی میگه اینا حرام نیستن، اگه میگفت لیس به حرامه، از او کراهته چی میفهمیدیم؟ کراهت تنزیهی میفهمیدیم، یعنی کراهت اصطلاحی. ولی وقتی گفت حرام نیست مانند تحریم میته و دم و لحم خنزیر، یعنی حرمتش غلیظ نیست. شیخ طوسی دیروز میگفت که اونایی که حرمتش غلیظه تو قرآن آوردن و لا اجد فی ما اوحی الیه، مثل میته و دم و لحم خنزیر، خب پس اینا میشد حرام، ولی به پایه حرمت اینها چیه؟ نمیرسه. پس بنابراین زب و ارنب و خیل و بغال فقط یه مشکل اینجا داریم. خب زب و ارنبش بگی حرامه، به پایه حرمت دم نمیرسه. خب خیل و بغال رو چکار میکنی؟ اینا ردیف شده، اینم یه مشکلی. اینا همه رو بعد ما، البته دیروز گفتیم این ممکنه امام از بعضیش جواب داده. امام وقتی سوال میکنن و میگه کان یک ره و لیس به حرامن، راجع به دوتا آخری میخواد بگه، اما اولی و دومی رو نه، او به حرمت خودش باقیه. ناچاریم این کارو بکنیم، ما ناچاریم. گرفتید مطلب رو؟ پس این که گفت حرمتش به او پایه نیست، یعنی حرامه. خب یه حرامه منصرف به چیه؟ منصرف به ذب و ارنب میشه دیگه، ولی اون خیل و بغالش میشه همون مکروه. اینا دیگه توجیه میشه. فقط نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب دیروز گفتیم ممکنه کراهت رو هم تحریمی و تنزیهی بگیریم. آره دیگه، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه، بپذیریم درست کنیم. فقط نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن دخول الحمیر الاهلیه و لیس بالوحشیه. این یه خیلی صریحه، یه پیغمبر نهی فرمود از گوشت الاغ اهلی که وحشی نیست. خب و لیس بالوحشیه بسون، اینجور بخونیم جمله جدا میشه، یعنی وحشیه بحثی نداره، باکی نداره. هرچند تو بعضی روایات وحشیه رو هم میگه، ولی معلوم میشه که نه نه کراهت نه بحثون و لیس بالوحشیت بحثون یا لیس بحثون بالوحشیت. خب اولا این یه نکته رجالی من دارم اینجا، خواهشم دقت کنید. ببینید اینجا حالا ما سند رو یه مقدارش آوردیم و بعدش میخوایم بعدسی سندی بکنیم. ای که داشت نها رسول الله اندهوم، گفتیم فی سند روایه علی ابن ابی حمزه بطائنی. حالا جا داشت همه سند رو می آوردم و تو سند علی ابن ابی حمزه بطائنی. خب علی ابن ابی حمزه بطائنی و هو من الواقفیه، ایشون از گروه واقفیه. واقفیه توقف کردن به امامت امام موسی بن جعفر و دیگه امامت امام رضا رو قبول نکردن. و متاسفانه این علی ابن ابی حمزه خب وکیل امام بود، خیلی هم موقعیت داشت، وجوهاتی پیشش بود دیگه، این میخواست وجوهات رو بالا بکشه، گفت بابا ما میگیم دیگه امامی بعد از این نیست. و در اثر همین طمع مالی خلاصی مذهبی درست کرد به نام واقفیه. و هو من الواقفیه التي وقف على امامت موسی بن جعفر، ایشون توقف کرد بر امامت موسی بن جعفر علیه السلام. دقت کنید. و سید الاستاذ الشبیری از زنجانی حفظه الله یعتقد. ببینید آقای شبیری میگن که شما هر وقت به علی ابن ابی حمزه بطائنی میرسه نگوید واقفیه است و روایت ضعیفه و بذاکنه. خب علی ابن ابی حمزه دو جور روایت داره، یه جور روایاتش مال قبل از وقفشه، قبل از انحرافشه، یه جور روایات مال بعد از انحرافشه. منتها اینو باید دست بیاری، اونایی که مال قبل از انحراف باشه که اشکال نداره، مطمئنیم به یه جوری ادابی مردونه باید بفهمیم. خب اونا رو اعتماد میکنیم، مشکل نداره. حالا صبر الله دیگه، اینا کارشناسه دیگه. بله باید یه جوری احراز کنی که مثلا کی الان علی ابن ابی حمزه از کی نقل میکنه، از چه امامی نقل میکنه؟ بله آیه دستورانی خوابت نبره بعد، چون مبتل کلاس میشه. از به حضورم برد که اینجوری در میاد، درست شد؟ باید تشخیص بدیم که این روایت رو که نقل کرده برای ما، خیلی مهمه. نه خب این حرف غلطیه. این ببینید خیلی ها نه بعد از این که واقفی شدم خوب از امام هفتم روایت میکنه بازم، حالا امام هشتم رو که از قبول نهره روایت نمیکنه، از امام هشتم بازم روایت میکنه. حالا ببینیم اینا رو که روایت میکنه چجوریه. خب نه وقتی که از واقفی هنون نشده بود، مذهبی سالم بود، خوب عادل بود دیگه، چرا دستکاری کنه؟ وکیل امام بود، وقت مشکل نداره. اما بعد ازی شد واقفی، اون مشکل داره. حالا سبک تشخیصش هم عرض میکنیم چجوری. حالا اینا اجازه بدید. آقای شبیری یعتقد که ما رواه و ابو حمزه قبل وقفهی فی زمان حیات الامام کاظم علیه السلام، خواه که امام فوت نکرده بودن، مثلا میگه اینجوری از امام کاظم چیزی نقل میکنه و هو صحیحون، خودش هم که عادل بوده صحیحه. و طریق و تشخیص حاضر مطلب، حالا ما چجور تشخیص بدیم؟ سوال شما. روایت الاجلا و ثقات انه، ببینیم کی از ایشون روایت میکنه. خب یه وقتی چون مستقیم از امام کاظم روایت میکنه، یه وقتی شخص ثقه میاد از کی روایت میکنه؟ از همین علی ابن ابی حمزه بطائی. وقت میگه واقفیه او زمان اینقدر کارشون بد بود که کلاب ممتوره، مردم از اینا مثل از میخوام یه سگی که رفته باشه تو آب بیسته دیگه خودش تکون بده آبش میپاشه، مردم ازش تنفر دارن، اینا میجوری شده بودن، مردم ازشون تنفر داشتن. من گاهی پرسیدم خود آقا می حضورن، گفت پسرش هم آقا جواد اونم رجاب تو بارده، گفت که عد به حضور انبرتون مثال زدن چجور ما منافقین رو مثلا محدود میدونیم یه همچه حالتی، وقتا واقفی اینجور بودن. پس عجلا نمیان از یه آدمی که این کلکلاب الممتوره هست روایت کنن، یه جوری اعتناع کنن. بعد فرق بذاریم ببینیم که عجلا از اشتباه کردن، پس این ماله قبل از زمانه وقتش بوده. و یه آدم عادی روایت کرده، نه نمیشه اعتماد کنن، اینم راهشه. حالا بازم ببینیم و طریق و تشخیص هذا المطلب روایت الاجلا و ثقات عنه، ثقات. و کان علی ابن ابی حمزه سالم بطائنی، اینا القابشه، ایشون من رؤسای شیعه، رؤسای شیعه، وکیل الامام، کان من وکیل الامام کاظم علیه السلام. لکن بعد شهادتهی، بعد امام علیه السلام شهید شدن، انحرف هو و جملتون من وکلائهی عن الحق، ایشون و جمله از وکلای امام، جمله از وکلای امام منحرف شدن از حق، و جهت و امامت امام رضا علیه السلام، امامت امام رضا رو چکار کردن؟ انکار کردن. و اساس و مذهب الوقت، مذهب واقفیه رو درست کردن. ببین تا یه حد. وقد کان بینهم و بین الامامیه کمال المنافره، بین اینها و بین امامیه کمال چه بود؟ منافره و نفرت بود. امامیه که امام هشتم قبول داشتن، کمال المنافره، حتی سم بالممتوره ای الکلاب المبتلت بالمتر، اینا نامیده شدن به ممتوره، مقرب اسم مفعول درست کرده، یعنی سگهای تر و تیلی شده به وسیله باران، که یه جا میرسد یه شبون به قول ما به خودش میده، ما میگیم شبون، شما میگید تکون، و همه چیز رو خلاصه تر و تیلی میکنه. ممطوره از مطر گرفته شده. خب یعنی کلاب مبتله به مطر. فهم انتن من الجیش جیف، اینا بدبوتر بودن از مردار، یعنی اینقدر مردم ازشون فاصله می گرفتن، انگار اینا مردارن، فف به این فاصله میگرفتن از اینا. انتن نتن یعنی بدبو، جیف هم که جیفه و مردار. فعلیه بنابراین که اینا همچه موقعیتی تو جامعه داشتن، یبعد جدن اخذ و مشایخ الامامیه انهم بعد الوقف، خیلی بعیده که بزرگان امامیه اجلا از اینا روایت بگیرن، اونم بعد از این که چیه؟ واقفی شدن. بل طبقت و تلامزت هم، بلکه طبقه تلامزه اینها مثل ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، علی ابن حکم ابن زبیر، لا تناسب اخذ الحدیث من مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی. خب طبقت و تلامزت هم یعنی تلامزه ائمه دیگه، که اینا طبقه شون بودن مشایخ امامیه، وقت مثل ابن ابی عمر، صفوان، اینا با آخه هم عصر و زمان بودن دیگه، با همی علی ابن ابی حمزه بطائنی. اینا علی ابن حکم، حکم ابن زبیر، اینا مناسبت نداره اخذ حدیث بکنن از مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، اونم بعد وقفهی، بعد دی که. پس اگه مثلا صفوان ان علی ابن ابی حمزه اعتنا میکنه، یا مثلا ابن ابی عمر ان اعتنا میکنه، آره ببینیم که راوی کیه، راوی از اینا. الا ان سقط، نکته هم داریم بعد وقت اینا او معیدم میشه و اینا نمیان از یه آدم اینجوری مطرود جامعه روایت کنن. بعد خب و فما یرول اجلا و سقاط انه، اونی که روایت میکند اجلا و سقاط از این علی ابن حمزه، اونی که روایت بکنه یه جایی، ظاهر این است که انهم اخذوه عنه فی زمان حیات امام کاظم، قرینه میشه که اینا تو زمان امام کاظم از این، یعنی بعد از فوت امام نبوده که اینا از این روایت. همین دیگه، خب ما نمیدونیم الان ابن ابی عمر که از بطائن نقل میکنه تو زمان امام کاظم این روایت که تو زمان امام، اینو نمیدونیم. ولی همین که آقای علی ابن ابی حمزه کلا یروی بلا یرسل الا ان سقطن، همین داله بری میشه که قبل از زمان وقفش بوده، وقف یعنی واقفی شده. خب حالا دقت کنید، اجه و راوی ان علی ابن ابی حمزه فی الحدیث الفو، حالا بیایم سراغ بحث مصداقی. یه قانون کلی براتون گفتیم، گفتیم این روایت تو سند علی ابن ابی حمزه وجود داره، و حالا ببینیم راوی از ایشان قاسم ابن محمد جوهری، قاسم ابن محمد جوهری و هو واقفی ایزن، ای خودش هم فیه تأملون، خب به درد نمیخوره. و این کان من الممکن رجوعه عن الوقف، رجوعه یعنی محمد ابن جوهری، آخه یه احتمال دادن که از وقف برگشته، ولی به درد نمیخوره، استصحاب بقا میکنه. پس این محمد ابن جوهری که میاد از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه، شاید در زمان وقتش اومده یه حرف رو نقل کرده. بلکن الجزم بهی، یعنی جزم به این رجوع مشکلون، نمیتونیم جازم بشیم به رجوع. و راوی هم که شد خودش فیه تأملون، فرد روایتو چی؟ ضعیفتون. خب حالا این روایت ما البته خوندیم، توجیه هم کردیم که کانه یک له و یوک لحم زب ارنب خید بغاد، این همه رو قاطی کرده بود و حراما رو با مکروها، و خب گفتیم این در سندش این شرط وجود داره. حالا یه سندم بگذاریم، ما توجیه میکنیم نومنو به بعضن، به نکفر و به بعضن، میگیم بعضش مکروه بعضش حرامه، به قرینه روایات دیگه، به کمک روایات دیگه. ولی سند اگه بخوای مثل آقای خوی اینا که سندیان، آخه مثل صاحب جواهر خیلی سندی نیستن، اینا نوعاً رو قرائن و شواهد و اجماع و شهرت و قرائن داخلی خارجی اینو کشفی هن. یعنی یه جوری نظر امامو دست میارن، ولی آقای خوی و مسلک قوم نظرشون سندیه، یعنی فوری عیدن سند ضعیفه میذارن کنار، دنبال توجیه روایت هم نمیرن. خب سند که شد مشکل، حالا اگه بازم قانع نشودی راجع اصول الدجال به کتابیست به نام اصول الدجال المصطفى الاول، تو سطح اول نوشته سید محمد جواد شبیری پسر آقای شبیری ایشون وعده. و علا کل حالن صفحه 54 و 56 یه جزوه ایسه وقتی هم حالا شاید براتون بیارم. و علا کل حالن حاضه دوایات بعض ضعف سند بعضها ها دوایاتی که چند روز خوندیم علیکم بالحاشیه، علا کل حالن حاضه دوایات بعض ضعف سند بعضها ها سند بعضیش که ضعیف بود. و عدم جابر لها، جابرم نداره، جابر یعنی مشهور بیان چکار کنن؟ فتوا بدن. و عدم جابر لها صدور و بعضها ها تقیتن، و یه بابم بود بعضیش هم که چیز شده و صدور بعضها ها مثلا یه باب باشه بدنی تقیتن ساده شده دیگه، بعضیش هم تقیتن ساده شده دیگه. خب و النهیو فیها یهملو، حاضه دوایات با ضعف سند و عدم جابر و صدور بعض طبیعتن النهیو فیها، نهی در اینا یهملو علل کراهت، حمله بر کراهت میشه به اعتبار تعلیلات، به اعتبار علتهایی که تعلیلات یعنی علتهایی که ذکرت فیها دلیل وایات ذکر شده. یکی از تعلیلات این بود که اینا همارا رو میکشتن تو جنگ بود دستشون خالی میشود، علت هایی که میاره ما از این علت ها میفهمیم که این حرمت حرمت تنزیهیه و بعض دیگه. بله حالا یه گوشت گاو گفته بود، خب به خاطر گوشتش یه کرمی میگن توش هست، حالا ما که نمیدونیم ولی خیلی وقت هم خوردیم میخوریم هم، یعنی دیگه یه وقت هم گوشت گرون میشه از اون میشه. بله کتاب و موافقت ها للعامه، مخالفت با چیز داره قرآن داره بعضی اینا و موافق با عامه است بعضن. راجع جواهر الکلام جلد 37 طبع جدید، ما طبع جدیدمون میشه جلد 37، جلد 37 طبع جدید صفحه 391. طبع قدیم که حالا شما شاید داشته باشید بعضن هم نه جدید دارید نه قدیم، جلد قدیم 36 صفحه 269 268. یه عبارت جامعه اسمال جواهر، اینو مراجعه کنید خوب بود روایت جواهر. این چاپ جدید خواستید یه جلد فرق میکنه با چاپ قدیم. اللهم صل علی